من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع برواية ساق بن عمار مطلبی عرض کنم. در نقل کلینی آمده است در ذیل این روایت: و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار. آی زنجانی فرمودن که ما ملتزمیم صدر این روایت که مفادش اینه که در حال اختیار قطع طواف حرام است، چون میگه که وقتی بیمار شد فهو مما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما او یومین. چون بیمار شد معذور است، مانعی ندارد که این طواف را رها کند، دو روز یک روز بعد که خوب شد طواف جدید به جا بیاورد. بعد فرموده و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار. قطع سعی هم حرام است اختیارن، قطع رمی الجمرات هم حرام است اختیارن. یک سنگ زدی به جمره عقبه، اگر توانداری باید 6 سنگ دیگر رو هم بزنی. بگی آقا خیلی شلوغه، به دلم نمیچسبه، برم یک 10 دقیقه ای، حتی چون موالات و کل شیئن به حسب موالات در 7 سنگ زدن به جمره، به قول آقای سیستانی معلوم نیست حتی با 5 دقیقه تأخیر هم حفظ بشه، تا چه برسه به نیم ساعت تأخیر. حالا آقای زنجانی میگن قطع این رمی جمره هم ملتزم میشیم حرامه، در مناسکشون فرمودن جائزه، با ایشون که صحبت شده فرمودن نه، ما به این روایت تمسک میکنیم، میگیم حرامه. ما عرضی که داریم اینه: و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار. صحبت از فعل مکلف، این که این مکلف که بیمار شد معذور است در ترک طواف، ترک اتمام طواف میتواند بکند چون معذور است، این فعل مکلف نیست. و کذالک یفعل به حسب ظاهر میخوره به این که همین که گفتیم اگر خوب شد خودش طواف کند، اگر خوب نشد نائب بگیرد، همین کار رو در سعی و رمی الجمار انجام میده. یفعلو بحث فعل این شخص است، نه بحث اخبار از این که این مریض معذور است در اتمام، در این که اتمام نمی کند سعی را. تا باید بگید مفهومش این است که اگر مریض نبود معذور نبود، به او میگفتن تو که مریض نیستی چرا اتمام نکردی سعی را، این سعی رو رها کردی و رفتی یک ساعت دیگر آمدی سعی جدید شروع کردی. بحث اخبار از معذور بودن مریض نیست. نفرمود و ها کذا سعی و رمی الجمار، و کذالک یفعلو. بحث فعل این آقا، فعل این آقا چی بود؟ فعل این آقا همین بود که اگر خوب میشد خودش سعی طواف میکرد، اگر خوب نمیشد نائب میگرفت. سعی سعی هم همینطوره، رمی الجمار هم همینطوره. دیگه بیش از این ظهور عرفی نداره یفعلو، که اون فعل هایی که قبلا مطرح کردیم، نه لا فهازام ما غلب الله علی، اون که اخباره. ببینید اجازه بدید ما اجازه عرضمون رو تکمیل کنیم. با این بیان معتقدیم این روایت ذیلم داشته باشه دلالت بر وجوب اتمام سعی تکلیفا نمی کنه. و اشد دو من ذالک رمی جماره. چرا؟ برای اینکه در رمی الجمار، حتی اگر می گفت وها کذا رمی الجمار، یفعلو نمی گفت. خب حکمی که قبلا ذکر شد چی بود؟ حکم قبلا این بود که اگر شخصی سه شد طواف کرد بعد بیمار شد، مانعی ندارد یک روز یا دو روز طواف را تأخیر بیندازد. اگر خوب شد خودش طواف می کند به طور کامل، از سر طواف می کند، از سر میگیرد طواف را بعد از خوب شدن، و اگر خودش خوب نشد نائب میگیرد. در رمی جمار که معنا نداره که یا اخر رمی جمار یومن او یومن، تا شب اگر خوب نشه باید نائب بگیره، چون واجب مزیقه. مثل طواف نیست که بگیم آقا یک روز دو روز صبر کن ببین چی میشه. پس این قرینه میشه که در رمی جمار میخوان بگن آقا اگر خوب شدی خودت رمی جمار بکن، خوب نشدی نائب بگیر. اما این حکمی که در طواف گفتیم که فهازام ما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما و یومین، این دیگه در مورد رمی جمار نمیاد. شبیه سازی میخواهید بکنید فلا بسن یا اخر آدم یا جمار ساعتن و ساعتن، این که معنا نداره شبیه سازی کردن کلام. اونی که در کلام هست فلا بسن یا اخر تواب یومن و یومن، این در مورد رمی جمار نمیاد. و این مایست رحل القرینی است که مورد رمی الجمار بیش از این نمیخوان بگن که آقا اگر خودش خوب میشه تا قبل از غروب آفتاب رمی جمارات خودش بکنه، اگه خوب نمیشه معذوره در ترک مباشری رمی جمارات، بره نائب بگیره، معذوره در نائب گرفتن. و الا بحث تأخیر طواف یومن و یومن که در مورد رمی جمارات نمیاد. پس دو اشکال ما داریم، یه اشکال به کلمه یفعلو که این راجع به فعله نه راجع به اخبار از هازام ما غلب الله علی، یعنی هو معذوران. اشکال دوم که در رمی الجمار میاد اینی که رمی الجمار یؤخر یوما و یومین نداره که. این مایت دال القرینیه میشه برای این که بله معذوریت این شخص مریض در رمی الجمار اینه که اگر نمیتونه خودش انجام بده تا غروب آفتاب نائب بگیره. اجازه بدید این مطلب رو هم بگم بعد در خدمت شما هستم. ما سند سهل بن زیاد رو اشکال کردیم، چون توثیق عدتون من اصحابنایی در کافی یقینا توثیق کردن، ما در این بحثی نداریم. 2000 نقل جز توثیق چیز دیگری نیست، اینقدر اعتماد و اکثار روایت جز توصیف چیز دیگری نیست. ما میگیم معارضه میکنه با تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که وکان یتهمه بالغلو والکذب، وکان یشهد علیه احمد ابن محمد ابن عیسی بالغلو والکذب. شیخ هم در استفسار گفته که ضعیف جدا عند نقاد الاخبار. ما مشکل داریم در سهل ابن زیاد، الامر فی سهل لیس بسهل، ولذا اون سند دوم مورد پذیرش ما هست. سند دوم نداره و کذالک یفعلو فستعیه و فیرمی الجمال، داره که اینجور داره، بعد از اینکه فرمود که و فان خلت فر الا طاف اسبوعا و الا امر من یطوف عنه و یصلی هو رکعتین و یسعا عنه و یخرج من احرامه، داره و فی رمی الجمار مثل ذلک و فی رمی الجمار مثل ذلک. ممکنه شما بگید خب فرمون رمی الجمار هم مثل طواف دیگه، اتفاقا این بهتر، این دیگه افعلو نداره، رمی الجمار مثل ذلک و به اولویت میگیم وقتی رمی الجمار مثل طوافه. چجور قطع طواف حرام است اختیارن، قطع رمی الجمار هم اختیارن حرام است؟ سعی به طریق اولا، اصلا نیاز نداریم لفظ سعی بیاد، اولویت داره. میگیم آقا و فی رمی الجمار مثل ذلک، اولا ذلک به چی برمیگرده؟ کی میگه ذلک به طواف برمیگرده؟ شاید مثل ذلک همین جمله اخیر برمیگرده که اگر خوب شد خودش طواف کند، خوب نشد نائب بگیرد. مثل ذلک یعنی مثل این، یعنی مثل این مطلب اخیر، بیشتر از این که نیست. شما در جمله متعدده ای که آخرش استثناء میاد چی گفتید؟ گفتید قدر متعقل رجوع به اون اخیر، بیشتر از این که ظهور نداره که. اینجا قدر متعقل از ذلک یعنی مطلب اخیره، نه اینکه از صدر حدیث تا آخر. بعدش هم وفی، وفی یعنی چی؟ وفی رمی الجمال مثل ذلک، این دارش که و یفعلو فی رمی الجمال مثل ذلک. ولی اگر یفعلو در تقدیر نباشه خب باید میگم و رمی الجمال مثل ذلک و فی رمی الجمال مثل ذلک و در رمی جمال مثل این، یعنی یفعلو دارش اینه دیگه. آخه وفی فی تبین کی میگه حکمه؟ شاید یفعلو. شما باید استدار بکنید، تمسک کنید به ظهور خطاب. ما مخربیم، شما مصلح هستید، میخوایید استدلال کنید به این حدیث، استدلال های زنجانی رو به این حدیث تمام کنید. ما مخربیم، نقش مخرب وسوسه است، وسوسه انگیزی میکنه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما که میگید نه ظاهر است، در اینکه مقدر الحکم فی رمی الجمال مثل ذلک، شما بفرمایید دلیلتون چیه؟ حالا این یه احتمال که و مثل ذلک فی رمی، یه احتمال همی که یعنی این الان بگن و در رمی الجمال مثل این، اصلا این کلام ناقصیه. و در رمی جمال مثل این، میگن چی میخوای بگی؟ و در رمی جمال مثل این، یه چیزی رو خوردی نمیگی، او چیه؟ او یفعلوه؟ او الحکمه که آقا میگن چیه؟ کلام به فرمایش حضرت امام مطلبیست، واقعا مطلب درستیست. ظهور تصوری اطلاقی باید منعقد بشه تا بعد شما اطلاق، اصالت الاطلاق جاری کنید. کلام ناقص که ظهور تصوری اطلاقی منعقد نشده، از جیب خودمون که نمیتونیم تکمیلش کنیم بعد اطلاقگیری بکنیم. این تعبیر از نظر عرفی ناقصه. الان فارسی بگیم و در رمی جمرات مثل این، و در رمی جمرات مثل اینه، مثل این. نه آخه چرا؟ ببین و در رمی جمرات مثل این، کی میگه و رمی جمرات مثل ذلک؟ شاید هست و فی رمی جمرات مثل ذلک. شما چرا مثل ذلک میخونی؟ چرا زرنگی میکنید؟ شما چه میدونیم بابا؟ این که میگن از عدم تقدیره، والا به حضرت عباس همچو اصلی ما نداریم. اینا استدارای عرفیه، الان یکی به شما بیاد بگه و در رمی جمرات مثل این، خب شما میگید آخه من نمیفهمم در رمی جمرات مثل این یعنی در رمی جمرات مثل این رفتار بکنه یا در رمی جمرات پوست مثل اینه؟ مطلب واضح نیست. خب علاوه یه چیزی عرض کنم علاوه بر این که محتمل نیست هر دو نقل صحیح باشه، دیروز بحث کم و زیادی بود، یه وقت به ما ایراد نگیرید، دیروز میگفتیم شیخ نقل نکرده کلینی نقل کرده، سقوط شیخ دلیل بر عدم زیاده نیست، اما اینجا شیخ نقل میکنه چیزی را که قطعا جمع نمیشه با اون نقل کلینی، یعنی قطعا ولو حالا قطع عقلی نمیگیم اطمینان عرفی، هر دو جور که امام نفرموده و کذا و اجازه بدید و کذالک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار، همین رو فرموده باشه بعد از خرج من احرامه، هم فرموده باشه خرج من احرامه و فی رمی الجماره مثل ذلک، دو جور که دو تا با هم که نیست، وقتی دو تا با هم نبود اذا مجمل میشه اذا جعل احتمال بطل استدلال، شاید امام اینجور فرموده شاید اونجور فرموده، نه این حرف اخیر مشکال به شماییست که سهل ابن زیاد رو قبول دارید، این جمله اخیرم جدله. بله باشه، این خیلی تاثیر نداره. خب بله چی میگه؟ چی میگه مصحب بسته کلام؟ فهازام ما غلب الله علی فلا بأس ان یؤخر التواف یوما و یوما، ادامه داده فإن خلت العلة عاد فتاف اسبوعا و ان لا و ان لم تخله العلة امر من یطوف عن و یصلی هو رکعتین وقد خرج من احرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار، يفعل قدر متعقدش اینه که یعنی اگر خودش خوب شد خودش طواف میکنه، خودش سعی میکنه، خوب نشد نائب میگیرد، اما اون اخبار از معذور بودن، اخبار از معذور بودن میگید و هازام ما غلب الله علیه، اون که يفعل نیست که اینجا بیاد. خب این جوابتون از اشکال اول که درست نبود. حالا این فرمایشات شما یه مقدار سنگینه، نه واقعش میگم ما اونی که استظهار میکنیم از روایت اینی که لا بأس ان تؤخرت ان یؤخرت تواف یوما او یومین، میگه چون مریضه میتونه یکی دو روز تأخیر بندازه تواف رو، میتونم در مورد رمی جمرات که نمیگن میتونه یکی روز دو روز تأخیر بندازه، خب بابا اگر تا شب خوب نمیشه باید نائب بگیره، بالاخره ببین این مجموع من حیث المجموع فلا بأس ان تؤخرت تواف یوما او یومین فإن خلت الا عاد فتاف اسبوعا، این مجموع من حیث المجموع در مورد رمی جمار نمیاد دیگه، در مورد رمی جمار قدر متعقل اینه که این میاد، این میاد که اگر خوب شد خودش هم یه جمرات بکنه، اگه خوب نشد معذور نائب بگیره. این مقدار قدر متعقله. اینه که شما قبول دارید، اختلاف سر این نداریم. اختلاف سر اینه که میخواید شما اون شبیه سازی کنید، فلا و بعثن یا اخرت تواف یومن او یومن رو بگید، فلا و بعثن یا اخرت تواف فترتن من از زمان بگید، در رمی جمرات هم لا بعثن یا اخرت رمی جمرات فترتن من از زمان. خب این دیگه تصرف کردن در کلام، این دیگه ظهورسازی نیست، این دیگه تحریف کلام، دیگه تمسک که به ظهور نخواهد بود. نه اون که قدر متعقنه، اون که قدر متعقنه، اون قدر متعقنه میخوره به اون ذیل که اگر خوب نشد نائب بگیرد. شما میخواهید به اون صد تمسک کنید که فهادام ما غلب الله علی فلا بعث ان یؤخرت تواب یومن و یومن، میخواهید به این جمله تمسک کنید، بگید خب در مورد رمی جمراتم همین تعلیل میاد که اگر در اثناء رمی جمرات بیمار شد. ما که اینو نگفتیم، ما میگید ولو قبل از رمی جمرات بیمار شده نمیتونه رمی جمرات بکنه نائب میگیره. شما میگید نه، این یعنی در اثناء رمی جمرات بیمار شد، وقتی بیمار شد، این قبل از شوت قبل از رمی چهارم اگر بود رها میکنه، بعد میره کنار، اگه خوب شد خودش میاد رم میکنه، خوب نشد نائب میگیره. ولی اگر بعد از رمی چهارم بود این صبر میکنه، یه ساعت دو ساعت بعد که خوب شد میاد تکمیل میکنه اون چهار سنگ رو. شما اینجوری میگید، آخه اینا از روایت اینا برداشت شد دیگه، اینا استظهار نشد، اینا یعنی برداشت که میگفتن برداشت از قرآن، هرچی به زبونشون میومد به اسم قرآن میگفتن، وفت فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اونهایی که سابقه دارند، سابقه مبارزه دارند، اونها باید مدیریت کشور رو دست بگیرن. این تفسیرها بود دیگه. بعضی از آقایون که معروف بودن به مفسر اول انقلاب اینجور قرآن رو تفسیر میکردن، این گفته والا به خدا این حرفایی که تو میزنی درسته ولی ربطی به قرآن نداره، این مطالبی هم که شما میگید درست ولی ربطی به این روایت نداره. خب چی؟ قدر متعقل اینه که کسی که میتونه خودش رمی جمرات بکنه خودش نمیتونه نائب بگیره. فَإِنْ خَلَّتْهُ الْإِلَّهِ آدَ فَتَافَ أُسْبُوعًا وَإِنْ لَمْ تُخَلِّهِ الْإِلَّهِ اَمَرَ مَنْ يَتُوفُ عَنْ. دیگه بالاخره این یعنی اگر در این مدت وقت واجب خوب شد خودش انجام بدهد، خوب نشد نائب بگیرد. این دیگه قدر متعقنه. شما میخواهید از اول تا آخر حدیث رو تصرف کنید، تغییر بدید، مفهوم گیری بکنید. خب بگذاریم، راجع به موالات در اثناء شوت واحد ما تمسک کردیم به این صحیحه. این صحیحه اینجور داره، صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجلس بین الصفا والمروه الا من جهد. میگن مفعول، یعنی جا داره بگن، ندیدم کسی استدلال کنه به این روایت ولی جا داره گفته بشه که این روایت معناش اینه اگر شما جهد و مشقت نداری حق نداری بین صفا و مروه بنشینی. حالا روی صفا روی مروه اشکال نداره، اون بحث دیگریست، اما بین صفا و مروه در اثناء شوط حق نداری جلوس کنی. خب این جلوس یعنی یه لحظه پیشینی و بلند شی، شب اومد یک لیوان برداشت آب بخوره، گفت مکروه ایستاده آب بخوریم، نشست آب بخوره، بگیم اه جلست من دونه جهدن سعیت باطل، این خلاف ضرورت فقه. این قرینه میشه عرفن هم همینجوره که لایجلس یعنی جلوسی که موجب فوت موالات عرفیه بشه. خب الا من جهد الا حالا لا یجلس بین الصفا والمروه الا من من جهد. حالا لا حالا لا یجلس الا من جهد. حالا عرض شود خدمتتون که این استدلال استدلال خوبیه، ولیکن اشکالش نه اطلاق داره. لا یجلس و بین الصفا و المروه، نه یا لا یجلس و علی الصفا و علی المروه، نه نه در اثناء هر شوطی بگیم موالات معتبره. یعنی از صفا میای تا مروه باید مستمر بیای، وسطش متوقف نباش، ولی آمدی به مروه دیگه اون دلیل نداریم بر موالات، میتونی بری نیم ساعت استراحت کنی باز از مروه بیای صفا، بازم میای از مروه به صفا، وسطش متوقف نباش. این استدلال گفت. اما در صفا و مروه گفته میشه که بابا روایات داریم اصل الوقوف علی الصفا، هر چی میخوای متوقف باش بر صفا، در اثناء سعی هر چی دوست داری برو در صفا بمون، در مروه بمون. به نظر ما این استدلال ایراد داره. اما راجع به این که لا یجلس بین الصفا والمروه الا من جهدن، در مقابلش روایت صحیح حلبی هست، الرجل یطوف بین الصفا والمروه ایستریح قال نعم ان شاء جلس علی الصفا والمروه و بینهما فلیجلس. فقهام ملتزم شدن گفتن جلوس بین الصفا والمروه اختیاراً هم برای استراحت جایز است، نیاز به مشقت و جهد ندارد، چون روایت میگه انشاءت جلسه. آقای خویی تعبیر میکنه میگه این انشاءت جلسه نمیسازد با اینکه ما بگیم لا یجوز الجلوس الا فی فرض الجهد. بله ما البته اشکال داریم به این مطلب، میگیم چه اشکال داره؟ ایستری قال انشاء جلسه علی الصفا والمروه و بینهما فلیجلس، خب قید با من آمن الله وقت خود قید بذاریم، فلیجلس فی صورت الجهد فی صورت المشقه. این کار آیین علما همین بوده دیگه، حمل عام و خاص که میکردن اینجوری بوده. ولیکن مشهور این کار رو نکردن، مشهور قائلن به جواز جلوس للاستراحه فی اثناء السعی ولو بین الصفا والمروه برای استراحت ولو بدون جهد، جهد یعنی مشقت شدیده، جهد مطلق مشقت نیست. هم کردن این لایجه صبر کراهت، ولذا این مشکل رو داره. اگر این مشکل نبود و این نبود این استدلال تمام بشه دیگه. مشهور موالات بین اشواط سعی و حتی این اجزاء یک شوط رو نپذیرفتن. بله اجازه بدید آقا ببینیم چی میگن. مشهور هم کردن لایجلس و برکراه. البته با اون مبنایی هم که ما داریم احتمال ارتکاز نوعی برخلاف ظهور رو ما میگیم مانع از تمسک به ظهوره. واقعا احتمال ارتکاز نوعی اگر بدیم در زمان ائمه واضح بوده، جلوس للاستراحه جائز است ولو مشقت شدیده نباشد، جهد نباشد، وقت ظهور لایجلس با وجود این ارتکاز نوعی متشرعی در حرمت منعقد نمیشه. شک که در این ارتکاز نوعی متشرعی مطابقت با شک که در انعقاد ظهور خطاب نهی در حرمت. این یک بحث سنائی اصولی است که نتیجهش این میشه که این حمل مشهور بر کراهت فنیاً مانع میشه از این که ما به این لایجلس توسل کنیم برای اثبات حرمت. اما راجع به اون مطلب دیگر و ایستری انشاء فلیجلس بینهما بگیم فی فرض المشقت شدیده. حالا اجازه بدید این بحث رو در آینده دنبال کنیم. آقای خویی میفهمه تری هست این انشاء فلیجلس در این که فرض مختص نیست به فرض جهد و مشقت شدیده. با انشاء فلیجلس نمیسازه که مختص باشه جواز به فرض جهد و مشقت شدیده. حالا اینو اجازه بدید در بحث جلوس للاستراحه اینو مطرح میکنیم. اما راجع به اون مطلب دیگر که وقوف بر صفا و مروه، اطالت الوقوف علی الصفا و المروه مستحب است، بله مستحب، اما اطالت الوقوف علی الصفا و المروه لدعا نه للجعده با دوستان، بله فتوای فقها هم هست، مستحب است ولو در اصل آیستن. رسیدید به صفا، برید روح کوه صفا که الان دیگه عملا هم حالا اسعد علی الصفا، حالا بالاخره الان ممکن نیست، شاید قبل از اون دیوار شیشه‌ای بگن صدق میکنه صعود علی الصفا، برید اونجا بشینی دعا بکنی، روایت داریم، اما برید اونجا بشینی تماشا کنی مردمو، این که مستحب نیست و لذا از این نمیشه استفاده کرد. موالات بین اشواط معتبر نیست، علل قاعده ما میگیم معتبر نیست، اما اگر کسی گفت علل قاعده معتبره نمیتونه به استحباب اطاله وقوف بر صفا و مروه تمسک کنه بگه موالات عرفیه معتبر نیست بین الاشواط به خاطر این استحباب اطاله وقوف. استحباب اطاله وقوف لعجل دعا و نحوه، تا چه برسه به این که کسی بگه آقا رسیدم به صفا، حالا میرم یه صفایی میکنم، یه دوری میزنم، تو خیابونای اطراف برمیگردم، اون که دیگه اصلا دلیل بر مشروعیت نداره. باید ما علل قاعده حساب کنیم، اونی که علل قاعده میگه موالات عرفیه معتبره قطعا نمیتونه اینا رو تجویز کنه. حالا به چه دلیل مستحب است وقوف بر صفا دعا؟ انصاف اینه دلیل روشنی نداره، فقط دو تا روایت صحیح معاویه بن عماره. فقها این دو تا روایت رو با هم تلفیق کردن و بعید هم نیست این تلفیق، ولیکن اجازه بدید اون شبهه رو بگم که بعد از اینکه این شبه مطرح شد خود شما تصدیق کنید که آیا تلفیق بین این دو صحیحه عرفی است یا عرفی نیست. این دو صحیحه رو بخونم. صحیحه اولا: ثم مخرج الی الصفا، بعد از اینکه طواف کردی نماز طواف خوندی اخرج الی الصفا، فاسعد الی الصفا و احمد الله و اثنا علی. این قبل از شروع در سعی، اسعد علی الصفا بعد اونقدر دعا میگه که دیگه موالات عرفیه که چیه، هم معلومه موالات عرفیه به هم میخوره، اما این قبل از سعیه، چون آخرش هم که داره که قال ابو عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقف علی الصفا به قدر ما یقرا سوره البقره مترسلا یا مترتلا. این نداره که یقف در اثناء سعی، یقف ولو قبل است. خب این روایت به تنهایی دلیل نمیشه بر استحباب وقوف در اثناء سعی علی الصفا و المروه، ولی سعی دوم رو در نظر بگیرید. سعی دوم اینجور میگه خب نداره وسعه در اثناء سعی، مثل که میگه کان رسول الله یأکل لحم الکتف، گوشت ران رو نمیخورد، گوشت دست رو میخورد، درسته؟ حالا کتف در حالا بگید اطلاق داره ولو وسط نماز، چه ربطی داره؟ بحث حکم تکلیفیه، چه ربطی داره به حکم وضعی؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقف علی الصفا، حکم تکلیفی یعنی مستحب است وقوف بر صفا، اما حکم وضعی موالات و عرفیه بین اشواط سعی حکم دیگریست، ناظر به اون نیست. اما سعی دوم ببینید چی میگه. سعی دوم میگه عن ابی عبدالله علیه السلام قال انحدر من الصفا ماشیان الی المروه، این دیگه مربوط به سعی میشه. و علیک السکینه و الوقار، اینجا دیگه اصلا در این روایت حرف از فوت موالات عرفیه نزده که اینقدر دعا بکن، نه، انحدر من الصفا ماشیان الی المروه و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره، تو برسی به اون مکان هر وله. فس عمل افروجک، سعیت رو در اون مکان هر وله تند بکن. مل افروجک یعنی وقتی انسان تند را میره فاصله میان دو پاش دیده نمیشه. چطور؟ وقتی تند را میره چنین را میره در مکان هر وله اونجوری مثل شطور را بره. پس عمل افروجک، ان السعی مذلت للجبارین، خدا برای این که این روحیه کبر در علما و جبارین و اغنیا و اینها که زمینه داره، نگفتیم هست، گفتیم زمینه داره، اونجا گفته بدو با همین قیافه علمایی و صمدانی تا این روحیه تواضع در زنده بشه. خب فس عمل افروجه و قول بسم الله و الله اکبر. خب این مقدار دعا هم که در این روایت هست حدود 3 سطره، اینا هم که فوت موالات عرفیه نمیشه، تا تو راه رفتن تو در حال هروله اینو میگی. بعد اینجا داره سممشه، بعد از اینکه مکان هروله تموم شد دو مرتبه مشی عادی بکن. و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المروه، فسعد علیها حتی یبدو لک البیت. خب تا اینجام که این روایت دوم نمیگفت در اثناء سعی مستحب است وقوف بر صفا به مقداری که دعا زیاد بخوانی. تا اینجا ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر استحباب وقوف علی الصفا طویلا، چون روایت سعی اولا مربوط به قبل از شروع در سعی بود، این روایت هم که در اثناء سعی اصلا حرف از اطاله وقوف بر صفا نزد، ولی این ذیلش به درد میخوره. میگه سمم شهد تا تأتی المروه فسعد علیها حتی یبدو لک البیت وسن علیها کما صنعت علی الصفا، وسن علیها کما صنعت علی الصفا، چه کردی در صفا؟ اون ظاهرش اینه که همون اطاله وقوفه دیگه، یعنی همون کاری که در ابتداء سعی در صفا کردی، که به اندازه‌ای که پیغمبر سوره بقره رو میخوند اونجا وقوف میکرد، و همون دعاهایی هم که حضرت در سعی اولا فرمود اگر بخوایم عمل بکنیم فوت موالات عرفیه میشه، ولی خب قبل از سعی بود، میفرماد وقتی به مروه رسیدی اصنع علیها کما صنعت علی الصفا. آخه کجا به حرف از کما صنعت علی الصفا بود غیر از اون ابتدا اون سعی اولا؟ و ظاهر اینه که معاویه بن عمار یک کتاب الحجی داره، این دو تا روایت صدر و ذیل یک روایت بوده. کما صنعت علی الصفا یعنی همونی که اول گفتیم، ظاهرش اینه. و الا کجا گفتن اسنع کجا کما صنعت علی الصفا کجا داشتیم؟ استظهار و عرفینه دیگه. و الا اگر همین شبهه، مخواستم همین شبهه رو شما مطرح کنید، اگر این شبهه وجود میاد که آقا نگفته، این روایت هم نگفته چه کردی در صفا قبل از سعی، بله اون حسابش جدا بود. سوره بقره به اندازه سوره بقره بمون، به اندازه فصل کامل قرآنم بمون، به ما چه ربطی داره؟ در اصلای سعی که نگفتن، به ما نگفتن که در صفا چه کردی، شاید در صفا یه دعای مختصری خوندی. اگه این احتمالو بدید دیگه ما هیچ دلیلی بر استحباب وقوف علی الصفا در اثناء سعی به مقدار فوت موالات عرفیه نداری. اما فقها ما چرا فرمودن مستحب است صعود علی الصفا فی اثناء سعی و اطالت الوقوف علی الصفا ولو موجب فوت موالات عرفیه بشود؟ آهان دارن دیگه، هم آهی زنجانی تو مناسکشون دارن، هم آهی سیستانی در ملحق مناسک دارن، هم آهی خویی در اون آداب و سعی، و این نیست عبارتش مفادش این باشه ولو خیلی صریح نیست، اینو دارن دیگه. دلیلش همینه که عرض کردم، اگه در این دلیل مناقشه کنید دیگه هیچ دلیل دیگه ما پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردید به ما بفرمایید. حاضات پس یقیناً اگر موالات عرفی هم معتبر باشه، وقوف علی الصفا لدعاء و نحوه فی اثناء السعی و هاکذا الوقوف علی المروه استثناء شده است. هازا تمام الکلام فی الموالات فی اشواط السعی، یقع الکلام در مسئله 338 انشاءالله فردا.